بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در مکاتبه کاشانی امام عسکری در جواب سؤال او نوشتند که الیقین لا یدخله الشک. سؤال ایشون این بود که اول ماه برای ما روشن نیست، ماه رمضان یا آخر روز اول شوال برای ما روشن نیست. حضرت فرمود الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. شیخ انصاری اعلی الله مقامه این روایت را بهترین روایت برای استصحاب گرفته اند. اساس استنباط ایشان سر کلمه یقین است. الیقین یعنی شعبان، یقین به شعبان. الیقینو تو که یقین داشتید که شعبان هست، لا یدخله الشک به شعبان، از کنم شک وارد نمی شود. یعنی شعبان بودن را نباید با شک بشکنید. شیخ اعلی الله مقامه کلمه الیقین را می زند به آخر ماه شعبان. تو که یقین داشتید ماه شعبان است، شعبان بودن را با شک نشکن. همچنین در آخر الیقین تو یقین داشتید که رمضانه، رمضان بودن را با شک نشکن. مادامی که یقین به اول شوال پیدا نکردی باید روزه بگیری. الیقین ها را به این میزند الیقین آخر شعبان، الیقین آخر رمضان. لا یدخل هم به معنای لا ینقضه. قبلا عرض کردم که چرا حضرت دخله را در نقضه استعمال کرده. عرض کردم اگر چیزی در چیزی داخل شد وحدت او را میشکند. از این نظر حضرت از نقضه به کلمه دخله تعبیر فرمودن. بنابراین کسی بخواد از این استصحاب استفاده کند، الیقینها را باید بزند آخر شعبان و آخر رمضان. در اولی استصحاب شعبان، در آخر هم استصحاب رمضان. مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه درست عکس شیخ استظهار میکند. میگد اصلا این روایت ارتباطی به باب استصحاب ندارد. ببینید دو تا فقیهن، یکی میگد مربوط است به استصحاب 100%، دیگری میفرماید ارتباطی به استصحاب ندارد 100%. چرا؟ مرحوم خراسانی ملاحظه فرموده که جناب شیخ العاملی این روایت ها را که روایت 11 و روایت 16 از باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان نقل کرده. عرض کردم خدمتتون که کلمه را اشتباه گفتم. مرحوم خراسانی دیده بر این که شیخ این روایت را در باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان نقل کرده. مرحوم شیخ العاملی عنوان بحث را این قرار داده، اون این است که انهو یجب العمل و ذالک بالیقین دون الظن. این در عنوان بابه. انهو یجب العمل فی ذلک بالیقین دون الظن، اون این است که در ماه رمضان باید به یقین عمل کنیم، به شک عمل نکنیم، به ظن عمل نکنیم. این باب است که این عنوان یجب العمل ذلک بالیقین دون الظن. که این باب دو تا روایت آورده، یکی روایت ششم است، یکی هم روایت شانزدهم. میخوام زمینه فهم خراسانی را بیان کنم که چرا مرحوم خراسانی میگد این روایت ارتباطی به استصحاب ندارد. چرا؟ زمینه فهم خراسانی. مرحوم خراسانی دیده که شیخ الرعاملی در کتاب صوم که در وسائل هست جلد هفتم یه بابی هست که در اونجا نوشته یجب العمل فی ذلک بالیقین دون الظن. در اینجا دو تا روایت آورده، یکی روایت ششمه، یکی روایت شانزدهم. در روایت شش آمده است صیام شهر رمضان بالرؤیه ولیس بالظن. صیام شهر رمضان باید ببینی، با ظن نمیتونه روزه بگیری. این یه روایت. روایت دوم روایت شانزده این بابه، ان شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تعبدوا بالتظنی. ماه رمضان را با ظن عمل نکنی. پس شیخ الرعاملی در کتاب وسائل در باب صوم باب سوم این دو روایت آورده که ماه رمضان شک بردار نیست، ظن بردار نیست، ماه رمضان باید براتون یقینی باشد. مرحوم خراسانی این باب را دیده، این دو روایت را دیده، آمده از روایت مکاتبه را طبق این دو روایت معنا کرده. چطور؟ گفته که اگر امام می‌فرماید الیقین، این الیقین اشاره به شعبان نیست که شیخ میگفت آخر شعبان، الیقین اشاره است به اول رمضان. الیقین یعنی اول رمضان باید یقینی ثابت بشود، با شک ثابت نمیشه، ارتباطی به استصحاب نداره. شیخ میگفت الیقین یعنی آخر شعبان، استصحاب شعبان کن. این میگد الیقین اشاره به آخر شعبان نیست، الیقین اشاره به رمضان است. رمضان شک بردار نیست، باید یقین بودن، رمضان بودن باید یقینی باشد. به شهادت این دو روایت که یکی روایت ششمه که فرمود که روایت ششم صیام شهر رمضان بالرؤیه و لیس بالظن، یکی هم روایت شانزدهم فرمود فلا تعدو بالتظنی. مرحوم خراسانی این دو روایت را دیده، اتفاقا روایت مکاتبه هم در همین بابه، مکاتبه کاشانی هم در همین بابه. این ستا را یه جور معنا می کند، میگد حضرت در اون دو روایت فرموده ماه رمضان باید یقینی باشد، با شک و ظن درست نمیشه. چون در اون دو روایت فرموده پس معنی مکاتبه این است، الیقینو یعنی یقین به رمضان، شک بردار نیست، لا یدخله الشک، باید یقین پیدا کنی. افتر للرؤیه، از سم للرؤیه و افتر للرؤیه، بنابراین ارتباطی به استصحاب نداره. این فقط این است که رمضان میان 12 ماه یه خصوصیتی داره. خصوصیتش کدومه؟ با ظن و شک درست نمیشود، فقط باید یقین داشته باشی. خب این نظریه مرحوم خراسانی. پس زمینه فهم خراسانی به دست ما آمد، زمینش کدومه؟ شیخ العاملی در وسائل، در کتاب صوم، در باب سوم از احکام رمضان دو تا روایت آورده که ماه رمضان زن بردار و شک بردار نیست، و این روایت را هم ضمن همین باب آورده، میگد الیقین یعنی یقین به رمضان لاگت خوده و شک، باید رمضان یقینی باشد، شک بردار نیست. خدمتشون عرض میکنم که اگر واقعا یلاح از علیه دو مطلب، اون کدومه؟ اولا چه اشکالی دارد که رمضان دارای دو تا حکم باشد؟ یک حکمش همون دو روایتی که روایت ششم و روایت شانزدهم، اون این است که رمضان شک بردار نیست. این یکی. یه حکمی هم داشته باشد استصحاب شعبان کنیم. چه دزومی دارد که مکاتبه را با اون دو روایت ارتباط بدهیم، بگیم نه ما رمضان دو تا خصوصیت دارد، یک ششم و یازدهم که چه گفت؟ گفت زن بردار و شک بردار نیست. این یکی هم مکاتبه. الیقینو یعنی یقین به شعبان لاید خلوه و شک در اون داخل نمیشه. چرا اینها را در هم ادغام کنیم؟ چه مانعی دارد که رمضان محکوم به دو حکم باشد؟ یکی همان است که روایت شش و یازده میگه شک بردار نیست، اهلن و سهلن. یکی هم الیقین و یقین به شعبان لا یدخله شک. مادامی که یقین نکردید که شعبان به آخر رسیده، با شک نمیتونه وارد رمضان بشی. دلیل نداریم که روایت سوم را با اون دو روایت جوش بدیم. نخه، اون دو روایت ناظر است به اول ماه، اما روایت محمد کاشانی مربوط است به آخر شعبان. الیقین و لا یدخله شک، یقین به شعبان با شک نشکن. آخر هم یقین به رمضان با شک در شوال نشکن. نمیدونم این مسئله را تحویل دادم یا نه. مانع ندارد دو روایت ناظر به اول رمضان باشد، این یه روایت ناظر به آخر ماه باشد، آخر شعبان و آخر رمضان. این یک. ثانیاً جناب خراسانی، اگر واقعا این دو روایت، روایت کاشانی فقط ناظر به اول رمضانه، پس چرا میگد صم للرؤیا خوب و افطر للرؤیا؟ یعنی چه دیگه؟ دیگه نیازی به افطر للرؤیا نیست، فقط باید همان اولی را بگد. اولی کدوم؟ صم للرؤیا. شما میگید این روایت ناظر است به یقین به رمضان. اگر ناظر است به یقین به رمضان، باید بگید صبح للرؤیا. تا ماه را ندیدی رمضان ثابت نمیشه. اما حضرت میبینیم میگد علاوه بر صبح للرؤیا میگد و افطر للرؤیا. این مال آخر رمضان است و نسبت به شوال. مرزه فرمودی از این که حضرت هر دو را میگد معلوم بشود که برداشت شیخ خوبه. استصحاب شعبان داریم صم للرؤیا، استصحاب رمضان داریم افطر للرؤیا. پس دو اشکال بر مرحوم خراسانی متوجه شد. الاشکال الاول چه مانع دارد که ماه رمضان از دو تا حکم برخوردار باشد؟ اولش زن بردار نیست، این دو روایت 6 و 16. دو، استصحاب شعبان با شک در رمضان شکسته نمیشه. یکی. دو، اگر واقعا این روایت تنها ناظر به اول رمضانه، خصوصیت رمضان را میخواد بگد، پس باید اکتفا کند به همان فقره اول، بگد سام لرؤیه، و حال اینکه میفرماید و افطر لرؤیه، معلوم میشود همان استصحاب شعبان است، یکی هم استصحاب رمضان است. بعد از درس بفرماید استفاده بیشتری کنیم. اگر بعد از درس بفرمایید بیشتر استفاده میکنید. از این که میگد و افطر لرؤیه، معلوم میشود ناظر به رمضان نیست، تنها ناظر به عید فطر هست. ثالثاً این کلمه را مرحوم آقای بروجرده میفرمود، البته نه در این مورد، در موارد میگفت آقایان وسائل که مطالعه بکنید، فرمود عنوان باب، اینا میگن عنوان باب، عنوان باب شما را فریب ندهد. ممکن است صاحب وسائل این روایات را خیار کرده ناظر به عنوان باب. خودتان روایت را مستقلا مطالعه کنید. تعبیرش این بود، عنوان صاحب وسائل به روایت ظهور نمی بخشد. نباید اون عنوان سبب بشود که روایات طبق عنوان معنا کنیم. البته نظر او برای خودش محترم، شما هم خودتان مستقلا باید مطالعه کنید. مرحوم خراسانی فریب همین عنوان را خورده، این دو روایت را دیده، آمده روایت کاشانی را تطبیق بران کرده، و الا اگر این روایت را جداگانه می دید هرگز نمی آمد مثل امروز معنا کند، بگد الیقینو یعنی یقین به رمضان. ولی چون در کنار اون دو روایت دیده و تحت این عنوان دیده، بگد الیقینو یعنی یقین به رمضان، با شک درست نمی شود، باید با یقین درست بشود. تم الکلام و فی مکاتبت الکاشانی. خلاصه کنیم، مکاتبه کاشانی در نظر شیخ استصحابه، یقین را زده به آخر شعبان، یقین را زده به آخر رمضان. دو، خراسانی یقین را زده به اول رمضان، میگد رمضان یقینی باید باشد، نشک. سه تا اشکال بر شیخ بر خراسانی وارد. اولا چه مانع دارد که رمضان دارای دو حکم باشد؟ ثانیا اگر ناظر به رمضانه افطر لرؤیه را چرا میگد؟ ثالثا عبارت مرحوم بروجرده چه بود آقای خراسانی؟ عنوان صاحب وسائل به روایت ظهور نمی بخشد، باید خود روایت را مستقلن مطالعه کرد. تمر کلاما فر روایت سادسه، ششم بود خامسه بود الروایت سابعه، ها روایت سابعه، روایت سابعه، روایت عبدالله ابن سنانه. دو تا عبدالله داریم، دو تا ابن سنان داریم، محمد ابن سنان مورد بحثه، اما عبدالله ابن سنان ثقه هست. هر موقع عبدالله دیدی قطعا ثقه هست، اما اگر محمد باشد جای بحثه. این یکی. عبدالله از امام صادق روایت میکند، محمد ابن سنان از امام کاظم و امام هشتم. این روایت عبدالله ابن سنانه. عرض میکند یا ابن رسول الله، من لباسی دارم، یه دوستی دارم ذمیه، مثلا نصرانیه. عرض کنم این گاهی میخواد مجالس برود، بنده خدا لباس ندارد و میاد از من لباس آرگه میکند، من عبا و قبایم را میدهم، این لباس میپوشد و میرد و برمیگردد به من پس میده. آیا این لباس را من میتونم درش نماز بخوانم یا نه؟ یبن رسول الله، این مرد عرق میخورد، این مرد خنزیر میخورد، من این لباس را آب بکشم یا نه؟ حضرت فرمود نه. چرا؟ لأنک اعرته و هو طاهر، این لباس را دادی او پاک بود و یقین ندارید که این لباس را چه کرده؟ نجس کرده. بران که این عبارت را من بخونم، لطف کنید این عبارت، البته کلمه نقض ندارد اما عبارتش قابل چیزه. فإنک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، نمیداند که واقعا که شراب خورده، قطره شرابم بر این لباس ریخته، یا مثلا چیزی از خنزیر به این چسبیده. فلا بأس ان تصدق فی حتی تستیقن انه نجسه. دلالت روایت بر استصحاب خوبه. میفرماید تو دادید در حالی که پاک بود، ولم تستیقن انه قد نجسه، یقین به تنجیس نداری، فلا بأس ان تصلی فی تا کی؟ حتی تستیقن انه قد نجسه. استصحاب، این لباس که دادید پاک بود، یقین به طهارت، شک در نجاست. حضرت می فرماید این یقین سابق را با شکت نشکن. در اینجا یه دونه اشکال هست، من اشکال را مطرح می کنم، از شما جواب بشنوم. عرض کنم آقایون، در سامر را زمان مرحوم مرزای بزرگ، مرزای شیرازی بزرگ، یه سنتی بود به نام بحث سامرایی. بحث سامرایی چه بود؟ استاد مسئله را مطرح میکرد، شاگردها هم قبلا مسئله را مطالعه میکردن، مسئله را مطرح میکرد، بعد از آقایانی که پای منبرش بودن جواب میخواد، نظر شما چیه؟ او نظرش میگفت، یا او را رد میکرد یا قبول میکرد. دومی، سومی، چهارمی مسئله خود به خود چه میشد؟ حل میشد. البته اگر این روش در حوزه ما زنده باشد، مجتهد زودتر پرورش پیدا میکند. چرا؟ چون پای منبری خودش را مسئول میدوند که فردا پای درس باید نظرش را بگد، بی مطالعه نمیشه. این روش سنتی تقریبا زمان مرحوم مرزای شیرازی بود، کمی هم در درس مرحوم آقای بروجردی بود، کم. اگر این روش را ما زنده کنیم، به شرط این که پای منبری ها قبلا مطالعه کنن، بهتر به نتیجه می رسیم. حالا من یه مسئله را مطرح بکنم راجع به این حدیث. اون این است که آقایان میگن قاعده اشتغال حاکم بر استصحاب اشتغاله. چرا؟ قاعده اشتغال حاکم بر استصحاب اشتغاله. فرض کنید من رفتم بیابان است، چهار طرف بگد نماز بخوانم، قاعده اشتغال بگد بگد چهار طرف نماز بخوانی. یک طرف خوندم، اینجا میگن لازم نیست استصحاب اشتغال کنی، باز قاعده اشتغال بر استصحاب مقدمه. چرا؟ چون قاعده اشتغال موضوعش صرف شکه. همین که شک کردید که آیا براءت ذمه حاصل شده یا نه، صرف شک میگه پاشو نماز بخوان. دیگه احتیاج ندارد که حالت سابقه را در نظر بگیریم و بکشیم بیاریم. موضوع یکی بسیطه، موضوع دیگری مرکب. ولذا میگن قاعدت الاشتغال حاکمتون علا استصحاب الاشتغال، ولو نتیجهشون یکیه، نتیجه یکیه. اما چون اولی موضوعش صرف شک، نیازی به لحاظ حالت سابقه نیست، میگن قاعدت الاشتغال حاکمتون علا استصحاب الاشتغال. دومی حالت سابقه را باید در نظر بگیریم و بکشیم بیاریم. این طولانیه. جایی که صرف شک کافی باشد، نیازی به لحاظ حالت سابقه نیست. مثال دیگر، قاعدت الطهاره حاکمتون علا استصحاب قاعدت الطهاره. قاعدت الطهاره حاکمتون علا استصحاب قاعدت الطهاره. من الان لباسی را از بازار گرفتم، نمیدونم پاک است یا نجس. کل شیء طاهر میگه پاک است. صبح نماز خوندم، عصرم باز میخوام نماز بخونم، اینجا لازم نیست من استصحاب قاعده طهارت کنم، بگم اون طهارت ظاهری صبح مستمر است. نه، همین الان که شک کنم که میتونم نماز بخوانم یا نه، قاعده طهارت کافیه. آقایان میگن قاعده طهاره حاکمتون علا استصحاب طهارت ظاهریه. کلمه قاعده را حذف کنید که روشن‌تر بشه. قاعده طهاره بگو حاکمتون علا استصحاب طهارت ظاهریه. صبح قاعده طهارت داشتم، اصلم قاعده طهارت داره، دیگه لازم نیست که حکم صبح را استفاده کنم. چرا؟ قاعده طهارت موضوعش بسیطه، استصحاب طهارت ظاهریه موضوعش مرکبه. البسیطه خبر که بگو مقدم علی المرکب. چند تا مثال زدیم؟ دوتا. یک، بفرمایید. قاعده الاشتغال حاکمتون علا استصحاب الاشتغال، ولو نتیجه شون یکیه، ولی چون اولی اقل و معونتنه مقدم از بعد دومی که اکثر و معونتن. مثال دوم شما بزن. قاعدت و تهاره حاکمتون علا استصحاب تهارت ظاهریه. این قبار صبح گرفتم از بازار، نماز خوندم، عصرم همون قاعده طهارته، دیگه لازم نیست که حکم صبح را استصحاب کنم. چرا؟ همون قاعده طهارتی که صبح بود عصرم هست. اذا علمت هذا یقع هاهنا سعادون. اون چیه؟ چطور حضرت در اینجا استصحاب کرده؟ حضرت باید به قاعده طهارت عمل کنه. بگد این لباس شک در طهارت و نجاستش داری؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. چرا به قاعده طهارت عمل نکرده؟ عمل کرده به استصحاب طهارت. و حال اینکه دنیا این مسئله پر از قاعده الاشتغال حاکمتون علا استصحاب الاشتغال، قاعده الطهاره حاکمتون علا استصحاب طهارت ظاهریه. چطور حضرت در اینجا قاعده طهارت عمل نکرده، رفته سراغ استصحاب. خب انسان ببینیم این طرف جواب بگه یا نه، یا حق حرفی کن من یجیب نزدیکتر تشه بیاد. خب شما میفرمایید من مستفیض نشدم بدونم صحیح هست یا باطل. حالا داشته باشید شما بعدن ببینید با عرض من تطبیق بکند یا نه. خب اینجا چطور؟ علامه بنابی یا الله موضوع عوض نشده. نخیر عرض کردم خدمتون که آقایان این کتاب در اختیار شما هست. اون شاگردان قدیمی با دیگه نیستن، اون آقای اسد محمود جلالی مازندرانی خیلی شاگرد خوب ما بود، رفته و الان دیگه امام الجمعه و الجماعه شده. اون کتاب تقریرات ما رو نوشته است به نام المحصول 4 جلد. این آقا هم که رفت و عرب بود و رفت لبنان و دیگه خبری ازش نداریم، شهید شده یا هست. و عرض کردم خدمتتون که فکر نمی‌کنم سعادت شهادت داشته باشه. توجه کردی کتاب عرض کردم خدمت اسمش چیه؟ و این دوتا در اختیار هست. من عرض کردم خدمتتون که این کتاب دین سوم اسمش چیه؟ مبسوط هم که در اختیار شماست، شب مطالعه کنید. این سؤال جواب در اونجا هست. الجواب یک کلمه، اینی که شما گفتید با مار مه با مه با ما نحن فکر فرق داره. قاعدت الطهاره حاکمتون علا استصحاب طهارت ظاهریه، که مثال چه بود؟ قبا را از بازار گرفتن، صبح هم قاعده طهارت دارد، عصر هم قاعده طهارت دارد. دیگه لازم نیست عصر من استصحاب کنم، ولی در ما نحن فی طهارت ما طهارت واقعی بوده. جناب عبدالله ابن سنان این عقا را در خانه خودش با ماء فرات شسته، با ماء جاری شسته، با ماء قلیل شسته، طهارتش واقعیه. در اینجا دیگه قاعده طهارت نمیاد، در اینجا استصحاب طهارت واقعی میکنن، دیگه نمیرن سراغ قاعده طهارت، استصحاب طهارت واقعی. عبدالله ابن سنان این عباب و قبا را در شط فرات پاک کردی، بله این طهارت واقعی، دادی دست این ذمی، نمیدونید نجس کرده یا نجس نکرده، چه کن؟ استصحاب طهارت واقعی کن. اینجا ما سبق قاعدت طهاره نیست، متیقن طهارت واقعی است. بل اگر متیقن قاعدت طهاره باشد، حق با شما، جای استصحاب نیست. اما اگر متیقن آشارده بگو طهارت واقعی باشد، دیگه جای قاعده طهارت نیست. در اونجا طهارت واقعی هست، این طهارت واقعی را استصحاب میکنیم. پس آقایان دو مطلب را در نظر بگیرید. یک، قاعدت طهاره حاکمت على استصحاب طهارت ظاهریه. قاعدت الاشتغال حاکمت على استصحاب الاشتغال. اما اگر ما سبق متیقن طهارت واقعی باشد، اونجا دیگه جای قاعده طهارت نیست. چون ما سبق طهارتش قطعی بوده، دیگه جای قاعده طهارت که موضوع شک نیست، در اونجا فقط استصحاب طهارت واقعی میکنیم. تمر کلامو در چند روایت؟ در 7 روایت. 3 روایت دیگر داریم، لطف کنید این 3 روایت فردا باید این 3 روایت را بتونیم یکاسه کنیم. 3 روایتیست شبیه هم، این عرض میکنم به عنوان پیش مطالعه. 3 روایت است به عنوان همشون شبیه هم. 1، كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. این یه روایت. دوم روایت حماد، الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر. این سه. سوم، كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه. این سه روایت خواهر برادرن، یا برادرن یا خواهرن یا برادر خواهر. چرا؟ همشون کلمه حتی را دارن، که بعضی ها فریب حتی را خوردن، خیال کردن که این دو روایت میخواد استصحاب را بگه. سرها روایت یک، کل شیء نظیف حتی تعلم، مثل استصحاب میخواد بگه. دو، الماء كله طاهر حتی تعلم. سوم، كل شيء حلال حتی تعلم انه حرام. آیا این ستا، آیا این سه روایت استصحاب را میگه، یا این سه روایت قاعده طهارت را میگه؟ اولی قاعده طهارت، دومی هم به یک معنا قاعده طهارت، سومی هم قاعده حلیت را میگد براءت. آقایان این را مطالعه کنید، آیا ناظر به استصحاب است یا ناظر به قاعده است؟ آقایان دیگه باید فرق بذارید. در قاعده موضوع صرف الشک است. در استصحاب موضوع صرف شک نیست، باید نخی بیندازیم، ما سبق را بکشیم. آیا این قاعده طهارت را میگه که صرف شک کافیه یا استصحاب؟ این یکی. ثانیاً ملاحظه بفرمایید که این روایت سوم براءت را میگه یا استصحاب را. مرحوم خراسانی گفته ظرف ما یکی نیست، ما هر دو را استفاده می کنیم، هم قاعده طهارت را و هم استصحاب را. بعضی ها گفتن ستا را استفاده می کنیم، طهارت واقعی، قاعده طهارت، استصحاب. نمونه ها را گفتن، مطالعه کنید که آیا این روایت ناظر به چیست؟ انشاءالله.